بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 31، سطر ششم. و ربما یقال فی اثبات امتناع الانتقال الارض یحتاج الى المحل بالضروره و اما ان یحتاج الارض المعین الى محل معین فلا یفارقه. بحث در این داشتیم که انتقال عرض از محلی به محل دیگر جایز نیست. بر این مدعا متکلمین استدلال کردند، استدلالشون رد کردیم. حکما هم استدلال کردند، استدلالشون رد کردیم. ولی اصل مدعا قبوله، یعنی انتقال عرض از محلی به محل دیگر رو ما هم اجازه نمیدیم، اما استدلالی که این دو گروه ها بردن استدلال رو نمیپذیریم. حالا الان میخوام استدلال دیگری که گفته شده ذکر کنیم، ببینیم اونم قابل قبول هست یا مثل اون استدلال قبل رد میشه. استدلال رو مطرح میکنه، بعد مصنف و شارع این استدلال رو رد میکنن، ردش هم بیان میکنن. قهرن تقریبا فصلم تموم میشه، یه خود بعد از اینکه این استدلال تموم شد فصلم تموم میشه. بعد در واقع استدلالی برای این مدعا ارائه نمیشه، اگرچه مدعا مدعای درستیه. استدلال اینه: عرض میدونیم محتاج است به محل، این رو همه معتقدیم که عرض بدون محل نمیشه. بعد درباره این محل دو احتمال میدیم، یکی این که محل معین باشه، یکی این که محل غیر معین باشه. پس این چنین میشه که عرض محتاج است به محل معین یا محتاج است به محل غیر معین. اگر احتیاج به محل معین داشته باشه، مدعای ما ثابته، یعنی از اون محل معین درش بیارید از بین میره، چون به همین محل احتیاج داره. اگر قرار شد عرض به همین محل معین احتیاج داشته باشه، وقتی شما از اون محل درش میارید، محتاجان الیهشو میگیرید، اون محتاج است و محتاجان الهی نمیابد، پس از می میره. بنابراین اگر ما بگیم محتاج است به محل معین، مدعای ما ثابته. اگر بگید محتاج به محل غیر معینه، مدعا ثابت نمیشه، چون میتونه توی این محل باشه، میتونه توی اون محل باشه. از این محل درش میریم تو محل دیگه میره، در محل دیگه به وجودش ادامه میده، پس نمیتونیم مدعا رو اثبات کنیم. ولی ما محل غیر معین نداریم، و محل غیر معین نداریم. همه محل ها در خارج معین هست، اصلا هر شئی که در خارج وجود بگیره معینه، خود وجود تعین میاره، تشخص میاره. پس اصلا محلی که غیر معین باشه ما نداریم. بنابراین دارید عرض رو محتاج میکنید به محلی که وجود نداره، یعنی عرض محتاجان الهش رو هیچ وقت پیدا نمیکنه. لازمش اینه که مثلا عرض نداشته باشیم، نه حالا این عرض رو نداشته باشیم، کلن هیچ عرضی نداشته باشیم. چون شما میگید عرض محتاج است به محل غیر معین، محل غیر معینم که وجود نداره، پس اونی که مورد احتیاج عرض است در هر عرضی، اونی که مورد احتیاج هر عرضی است پیدا نمیشه. وقتی پیدا نشد اصلا عرضی تو جهان وجود نمیشه، در این که خلاف اجدانه. ما میبینیم عرض در جهان هست، محلم در جهان هست، پس معلوم میشه به محل غیر معین محتاج نیست، بلکه به همون محل معین محتاج. حالا فعلا داریم استدلال رو میخونیم، ببینیم بعد چه نظر میدیم. استدلال فعلا بخونیم. استدلال همین دوتا بخش رو داره. بعد از اینکه ثابت هست که عرض محتاج به محله، محل رو به دو قسم تقسیم میکنیم، میگیم یا به این محل محتاج یا به اون محل، یا یعنی یا به محل معین محتاج یا محل غیر معین. اگه محل معین به محل معین محتاج باشه انتقال عرض میشه باطل، چون انتقال عرض باعث میشه که محل معین از عرض گرفته بشه، یعنی محتاجون الهی ازش گرفته بشه، و وقتی محتاجون الهی ازش گرفتیم دیگه موجود نمیمونه. اما اگر محتاج کنید عرض رو به محل غیر معین، محل غیر معین پیدا نمیشه، پس اونی که مورد احتیاج عرض است پیدا نمیشه. خب عرض وقتی محتاجون الهیش رو نیافت از بین میره، بنابراین لازمه تیش عرضمون نداشته باشه. هر چقدر در حالی که ما عرض داریم در خارج عرض وجود داره و این عرض هم محل داره و محل حتما غیر معین نیست، پس واجب میشه محل معین داره. اگر محلش معین باشه همون فرض اوله و مدعای ما ثابت میشه. پس فرض دوم رو باطل میکنیم، یعنی اینکه عرض به غیر معین محتاج باشه باطل میکنیم. فرض اول که عرض محتاج معین باشه متعین میشه و همون فرض باقی میمونه. فرض اولم که مطلوب رو نتیجه داد، ما حکم میکنیم به اینکه انتقال عرض محاله. این استدلال. حالا ببینیم این استدلال تمام هست یا تمام نیست. صفحه 31 سطر 6 و ربما یقال فی اثبات امتناع الانتقال، گاهی در اثبات امتناع انتقال این چنین گفته میشه: العرض یحتاج الى المحل به ضروره، عرض محتاج به محل هست. اینو دیگه میدونیم، به ضروره یعنی بل بداها، بل حت، هر دو میتونید بگید، به ضروره یعنی بل حت، بل ضروره یعنی بل بداها. عرض محتاج به محل هست، حالا یا محتاج به محل معینه یا محتاج به محل غیر معینه، باید هر طور رسیده کنیم. فا این معنی یحتاج العرض المعین الى محل معین، چون بحث ما در عرض معینه، ما عرض غیر معین که نمیخوام بطرح کنیم. عرض معینی میخواد از محلی خارج بشه و به محل دیگه منتقل بشه، آیا میتونه این عرض باقی بمونه بعد از انتقال از محل معین؟ بعد از انتقال از محل میتونه باقی بمونه یا نه؟ پس عرض معین مطرحه. این عرض معین یا به محل معین محتاجه یا اینکه نه به محل غیر معین. فهم من یحتاج العرض المعین الى محل معین. خب اگه این باشه چی میشه؟ فلا یفارقه، عرض از این محل معین نمیتونه مفارقت کنه، چون محتاج به اینه. همین که مفارقت کرد احتیاجش رو ازش گرفتید، یعنی محتاجون الهش رو ازش گرفتید، در حالی که احتیاجش باقیه. احتیاجش باقیه، محتاج الهش رو گرفتید، خب چیزی که محتاج باشه و محتاج اله نداشته باشه از بین میره، پس عرض از بین میره، بنابراین نمیتونه منتقل بشه، نمیتونه عرض منتقل بشه، چون انتقالش برابر است با انعدامش. لأن خصوصیت ذلک العرض، عرض خاصی دیگه، گفتیم عرض عرض معینه، اونی که مورد بحث ماست عرض معینه، پس یه عرض خاصیه. خصوصیتش طبق فرض ما اقتضا میکند محل معین رو، چون گفتیم هر عرضی اقتضا دارد محلی رو، و چون عرض عرض معین و خاصه، این خصوصیتش و این معین بودنش اقتضا میکند که محل معینی داشته باشه، اقتضا میکنه محل معین رو. اگر اون محل معین رو بهش دادید، مقتضا شو به دست آورده و خب وجودش ادامه میده. اما اگر اون محل معین ازش گرفتید، یعنی مقتضاش رو ازش گرفتید، مورد احتیاجش رو ازش گرفتید، خب دیگه نمیتونه به وجودش ادامه بده، از بین میره. بنابراین انتقالش از محل معین ممکن نیست، زیرا انتقالش برابر است با انعدامش. لأن خصوصیت ذلک العرض المعین متعلقتون به ذلک المحل المعین، یعنی این عرض معین خاصه، خصوصیتش مرتبطش میکنه به این محل، یعنی میگه که این عرض چون خاصه این محل خاصه میخواد. اگر این محل رو بهش دادید، خب میتونه به وجودش ادامه بده. محل رو ازش گرفتید، اون محتاجه و به محتاجون اله دسترسی نداره، خب از میمیره. و مقتضیتون ایاهو لذاتها، مقتضیتون عطفه بر متعلقتونه. ضمیر ایاهو به محل معین برمیگرده، ضمیر لذاتها به خصوصیت برمیگرده. یعنی این خصوصیت ذاتن اقتضا دارد این محل معین رو، ذاتن اقتضا داره، نه اقتضا بهش عارض بشه. حالا اگه اقتضا بهش عارض میشد میگفتیم به لحاظ ذاتش این اقتضا رو نداره، به لحاظ عارضش این اقتضا رو داره، ولی این اقتضا ذاتیشه، ذاتیش هم دیگه نمیشه ازش گرفت. بنابراین اقتضا همیشه همراه ذات عرض هست، همیشه تقاضا دارد، همیشه احتیاج دارد به یک محل معین. اگر شما محل معین ازش گرفتید، اون مقتضاش ازش گرفتید، مقتضای ذاتش ازش گرفتید. و مقتضای ذات اگر ازش بگیرید، یعنی محدود احتیاجش رو ازش بگیرید، میشه باطل. این در صورتی بود که عرض محتاج باشه در محل معین، که گفتیم اگر این چنینه انتقالش ممکن نیست و مطلوب ما هم ثابت هست دیگه. ما همینو میخواستیم، میخواستیم که بگیم عرض متعین نمیشه. او الى محل غیر معین، یعنی یحتاج الى محل غیر معین. عرض خودش معینه، احتیاج داره به محل غیر معین. بعد میفهمد ولا وجود له فی الخارج، محل غیر معین در خارج موجود نیست. پس عرض هر چی میگرده محتاج نره خودش پیدا نمیکنه. خب معلوم احتیاج داره، محتاج نره هیچ هم پیدا نمیکنه، خب از بین میره. یعنی هیچ عرضی اصلا وجود نمیگیره، در فرض هم وجود بگیره باقی نمیمونه. حالا چه بحث انتقال پیش بیاد چه نیاد، اصلا هیچ عرضی در جهان نباید وجود باشه، چون احتیاج به محل غیر معین داره، محل غیر معین که وجود نداره. پس بنابراین باید بگیم اصلا عرض وجود نداره، در جهان به خلاف وجدانه. لأن کل موجود فی الخارج فهو متعین فی نفسه، ولا وجود لغیر معین فی الخارج لأن کل موجود فی الخارج متعین فی نفسه. هیچ غیر معینی شما در خارج ندارین، چون هر چیزی که در خارج هست وجود داره و وجودم تعین میده بشه. پس هر چیزی که موجود است میشه معین. بنابراین محل غیر معین چون غیر معین وجود نداره. فیلزم هینه ازن ان لا یوجد الارض فی الخارج. هینیزن یعنی در این هنگامی که به محل غیر معین محتاجه و محل غیر معین پیدا نمیشه، لازم میاد که لا یوجد عرض در خارج. لانتفاع المحلی که یحتاج و هوه یعنی عرض الیه به اون محل، چون محلی که عرض بهش محتاجه موجود نیست. وقتی موجود نیست محتاج نداره عرض حاصل نیست و عرض فاسد میشه. و هذا باطل قطعا، این که عرضی در خارج نداشته باشیم باطل است قطعا. ما به وجدان داریم عرض رو میبینیم، نمیتونیم منکر باشیم. پس باید بگوییم این فرض دوم که عرض محتاج باشد به محل غیر معین فرض باطلیه، چون منشأ چیزی میشود که به وجدان باطله. پس خود همین عرض به محل غیر معین محتاج بودن باطله، چون منشأ باطل می شود از خودش باطل. فتعین الاول، باید فرض اول قبول کنیم که عرض معین محتاج است به محل معین. اگر اولی رو یعنی فرض اول رو انتخاب کردید، لم تنع الانتقال، انتقال دیگه ممتنع میشه، چون محتاج به همین محل معینه. اگر از این محل معین جداش کنید فاسد میشه. پس انتقال یعنی فاسد شدن و انعدام. و اول مطلوب هم همین بود که امتناع، که انتقال ممتنع باشد، و اینو نتیجه گرفتیم. پس دلیل دو تا فرض رو مطرح کرد، یه فرضش که مسلم باطله، فرض دوم متعین میشه، در فرض دوم هم که متعین میشه مطلوب ما نتیجه داده میشه. پس دلیل مطلوب رو که امتناع انتقال نتیجه داد. محل رو این دو تا محل رو تموم شد، ما میخوام وارد اشکال بشیم، میخوام بر این استدلال اشکال کنیم. محل رو ما دو جور فرض کردیم. اگر نحوه سوم هم فرض داشته باشه، باید تو دلیل به اون نحوه سوم توجه بشه، و ما الان ثابت میکنیم که نحوه سومی هم داریم و دلیل اون نحوه رو ندیده گرفت، در حالی که همون نحوه درسته. دو تا تصور برای محل کرد، یکی این که محل متعین باشد، محل معین باشد، یعنی محل به شرط تعین، اینطور میشه دیگه، محل معین یعنی محل به شرط تعین، یعنی محل رو به شرط شی میگیریم. دوم محل غیر معین یعنی به شرط عدم تعین، یعنی به شرط لا. شما فقط این دو تا رو گفتید، محل به شرط شی باشد یعنی به شرط تعین، محل به شرط لا باشد یعنی به شرط لا تعین، به شرطی که غیر متعین باشه. همین دو تا رو گفتید. ما یه محل لا به شرط هم داریم، سه جور محل داریم. شما فقط دو جورش رو تصور کردید، یکیش رو گفتید باطله، دیگریشون رو گفتید، اون دیگری رو گفتید منتج مطلوبه. یه سومی دارید، اونم باید رسیدگی میشه تو دلیل شما، و اون اینه که محل لازم باشد اما محل لا بشرد. محل لا بشرد یعنی این محل، اون محل، اون محل، هر چی باشه، هر کدوم باشه کافیست. وقتی این محل لا بشرد موجود میشه، میشه معین. یعنی ما محل رو مقید نمی کنیم به اینکه این محل خاص باشه، این تعین داشته باشه، میتونه تعین دیگه داشته باشه، میتونه تعین سوم داشته باشه. همه اینا داخل در محل لا به شرط هستن. محل لا به شرط شرط تعین نداره، نه شرط عدم تعین داره. اگر شرط عدم تعین داشتن خارج محل اینچنین نداره. محلی که مشروط باشد به اینکه معین نباشه نداری، چون هر محلی که موجود میشه معین میشه، نمیتونید موجودش کنید و غیر معین ببینیدش. پس محل غیر معین به این معنی که تعین رو حتما نداشته باشه، ما چنین محلی نداریم. اما محله هایی که با وجودشون تعین پیدا میکنیم اینا رو داریم. وقت عرضم مقید نیست به اینکه تو این محل معین بره، میتونی تو این محل معین باشه، میتونی تو محل معین باشه، میتونی تو محل معین باشه. و همه محل ها معین هستند چون در خارج موجود هستند. تمام اشخاص محل هایی که در خارج موجود هستند همشون معین هستند. وقت این چنین میشه، عرض دارای محل معین هست، منتها معینی که لازم نیست حتما یه معین خاصی باشه، بلکه میتونه این معین باشه، این نشد بدل این یکی معین دیگه، دوتایی نشدن بدلشون یه معین سوم و هکذا. خب پس این چنین نیست که ما این محل قسم سوم رو در خارج نداشته باشیم. محل به قسم سوم رو تو خارج داریم. عرضم که محتاج به محله، به یکی از این محلا حلول، در یکی از این محلا حلول میکنه و با همون محل ادامه وجود میده. و حالا شما از محل اول درش آوردید، یعنی از محل معین اول درش آوردید، بردیدش تو محل دوم، محل دوم که معین دیگه چون موجود شده، از یه معین آوردیدش به یه معین دیگه و این احتیاج به معین داشت و شما احتیاج رو برآوردید، احتیاج به این معین نداشت، احتیاج به معین داشت. و چون احتیاج برآورده شد میتونه باقی بمونه، با اینکه منتقل میشه از محلی به محلی، با وجود این باقی مونه منعدم میشه. بله اگه محتاج به این محل معین بود و از این محل معین میخواستید بیاریدش بیرون ببریدش توی محل معین دیگه، متعدن علمه بهش ندیده بودید، فاسد میشد. ولی فرض اینه که به این محل معین محتاج نیست، بلکه به یه محل معین به یه محل معینی محتاج. حالا چه این معین باشه چه بدلش معین دیگه باشه. بله مثال بزنم. ببینید یه وقتی اینطوری میگیم این محتاج است، عرض محتاج است به محلی که اسمش الفه. خب این محل معینه و معین خاص هم است، جانشین هم قبول نمی کنه. این عرض محتاج به الفه، به رو به جاش بذارید قبول نمی کنه. خب حالا شما از الف درش بیارید، از الف که در موردید مورد احتیاج ازش گرفتید. یه وقت محتاج است به محلی که هیچ تعیینی نداشته باشه، یعنی باید مبهم باشه، باید بی تعیین باشه، این میشه محل به شرط لا. این که اصلا تو خارج نیست، محلی که بعد از گرفتن وجود هنوز مبهم باشه، هنوز معین نباشه، این در خارج نیست. سوم این که محل معینی داریم به نام الف، محل معینی دیگری داریم به نام ب، و عرض به هر کدوم از این دو معین اکتفا میکنه. براش مهم نیست که الف باشه یا ب باشه، خب از الف درش بیارین وارد ب میشه و با ورود در ب ادامه وجود میده. اگر بگید محل لا به شرط از این تعین است، لا به شرط از این تعین، یعنی لا به شرط از تعین الفیه، خب این میتونه تعین الف رو داشته باشه، چون مشروط به تعین الف نیست میتونه تعین ب رو داشته باشه. هر کدوم از این تعین ها محل رو معین میکنه و عرضم که به یه محل معینی احتیاج داره، احتیاج به محل معینی که الف نداره. در چنین حالتی میتونی منتقلش کنید از الف به ب بدون اینکه آسیب ببینه، به شرط لا به شرط معلوم شد دیگه. لا به شرط از تعین، لا به شرط از این تعین ها، لا به شرط از این تعین، یعنی این تعین لازم نداره، با هر تعین میسازه. لا به شرط معنیش اینه که به این تعین خاص احتیاج نداره، میتونه با این تعین خاص باشه، میتونه با تعین دیگه باشه. پس سه تا فرض شد دیگه، یکی این که محل متعین باشد به همین تعین و عرضم به این چنین محلی متعین باشه، یعنی متعین باشه به تعین الفی، به طوری که از الف خارجش کنید از بین بره. مستدل همین رو گفت و گفت
وجود مطلق میتونیم مثال بزنیم.
بله؟
وجود مطلق میتونیم مثال بزنیم لابشت بشه؟
نه، وجود مطلق که لابشت نیست. بله، حالا با لابشت هم باشه اون به شرط. بله؟ وجود مطلق، بله لابشت خیلی شده میتونه لابشت بشه. وجود مطلق هم اگه مفهومش مرادیتون نباشه.
نه، وجود مطلقی که هنوز تشخص نگه معین نشد به وجودات معین،
یعنی وجودی داشته باشید که معین نشده باشی، وجود اصلا ذاتش تعینه.
نه، وجودی که هنوز وجود معین نشده.
خیلی نداریم وجودی که معین نباشه، ممکنه وجودی داشته باشیم که این تعین خاص نداشته باشه ولی اصلا معین نباشه. نداریم وجود معینه، وجود تشخص این ذاتشه، نمیشه معین نباشه. مگر مرادتون از وجود مطلق این باشه، یعنی هر وجودی که شد، چه وجود این باشه،
ممکنه
چه
وجود... این وجود به تخته بخوابه، به دیوار بخوابه.
بله، یعنی وجود
من هم دارم همینه.
بله،
ولی هنوز به هیچ کدوم هم نخوابه.
نمیشه. اگه وجوده وجود دیگه، مگه میشه وجود بیاد هنوز معین؟ شما فکر میکنید وجود اگر تعلق گیره به این زد میشه معین، اگه تعلق گیره به ام دوباره میشه معین، ولی اگه تعلق نگیره لا معینه. اینطور نیست، وجود خودش معینه، تازه فرد رو همین وجود معین میکنه، نه خودش به توسط فرد معین بشه. دیروز اینا رو گفتیم،
مثال واضحی برای لا به شرط میخوایی اینجا. بعد از تو این لا به شرط که دیگه اهم از به شرط و به شرط لا نیست.
لا به شرط شامل میشه بعد هر یکی از معین ها رو، نه لا به شرط از تعیون، لا به شرط از این تعیون، یعنی تعیون رو داره ولی مشروط به این تعیون خاص نیست. وقتی مشروط به این تعیون خاص نبود و وجود گرفت، از ناحیه وجود تعیون پیدا
کرد. یه تعمیم داره، این تعمیم رو کجا قرار
بدیم؟ من دارم جواب اشکال میدم، شما اون جواب اشکال توجه کنید. اگر تو اون ابهامی داره بعد اشکال کنید و الا مطلب روشن نمیشه. آیا من شما فرسیدید از من که این تعیون چطور لا به شرط از تعیونه؟ اصلا لا به شرط از این تعیونه، نه لا به شرط از تعیون. لا به شرط از این تعیون یعنی مشروط به این تعیون نیست، نه مشروط است به این که این تعیون نباشه، مشروط به این تعیون نیست، با تعیون ها دیگه میسازه. مثل این که مثلا فرض کنید ماهیت انسان مشروط نیست به اینکه در موجودی که رنگ سفید داشته باشه و یا قد 180 سانت داشته باشه یافت بشه، بلکه میتونه این ماهیت در هر فردی یافت بشه، چه قد 180 سانت باشه، چه کمتری بیشتر، چه رنگ سفید باشه، چه سیاه یا سرخ یا چیزای دیگه، مشروط به هیچ رنگی نیست. خب وقت هر انسانی که یافت بشه فردی از همین انسان میشه دیگه، انسان لابه شرطه. وقت اگر انسان مشروط به این بود که سفید باشه، در غیر سفید پیدا نمیشد. مشروط به این بود که سفید نباشه، در سفید پیدا نمیشد. اما مشروط بهشون نیست، لابه شرطه. نه مشروط است به این که اینطوری باشه، نه مشروط است به این که اینطوری نباشه، لابه شرطه. لابه شرط باعث میشه که هر فردی از انسانی که بیاری تحت این لابه شرط داخل باشه. لابه شرط یه امر مطلقه و کلیه، با هر فردی سازگار. حالا ما نگفتیم لابه شرط از قد و لابه شرط از رنگ، گفتیم لابه شرط از این تعیین. اگر شما یه محلی داشتید که از این نسبت به این تعیین لابه شرط بود، یعنی مشروط به این تعیین نبود، یعنی هر محلی رو میتونید شما در این هنگام هر محلی رو تحت محل لابه شرط داخل بتونید. و این محل هم بی تعیین نیستن، چون وجود میگیرن، وقتی وجود گرفتن تعیین پیدا میکنن، ولی این تعیین خاصی رو که در الف بود ممکنه نداشته باشن، تعیین دیگه داشته باشن. پس ما میگیم این محل لابه شرط از این تعیینه، هر تعیینی که باشد برش کافیه، با وجود تعیین پیدا میکنه، این محل موجود بشه تعیین خودشو داره، اون محل بعدی هم موجود بشه تعیین خودشونو دارن، همه این متعین ها میتونن محل برای عرض باشن. حالا محل اول تعیین داره، محل دوم تعیین داره، شما عرض رو از محل اول در میاری، چون مشروط به این تعیین محل اول نبود میتونه باقی بمونه، میره تو محل دوم که محل دوم متعینه، تو اونجا باقی میمونه. اگر مشروط به تعیین محل اول بود از محل اول بیرونش میمونیم باطل میشود، اما چون مشروط به تعیین محل اول نیست بلکه با هر تعیینی میسازه، شما از این محل معین ببردش تو محل معین دیگه، بازم باقی میمونه. وقتی انتقال عرض باعث این ادامه عرض نمیشه.
ولی نقطه انتقال هم صورت نگرفت، هم جایی قرار نگرفت که انتقال صورت
بگیره. چرا دیگه؟ فرض کردیم قرار گرفت، فرض کردیم این اول توی محل معینی بوده.
استاد شما گفتید نابشه هم تو نرفته، هنون معین مقید نشد.
من گفتم عرض لابه شرطه، یا گفتم محل لابه شرطه؟
محل.
پس عرض رو گفتم رفته تو محل، عرض رفته تو محل، محلش لابه شرطه از تعیینه، نه عرض لابه شرطه یعنی نرفته. اینو که من نگفتم، گفتم عرض در محلی که لابه شرطه از تعیینه وارد میشه، نه مشروط به عدم تعیینه. لابه شرطه از تعیینه یعنی تعیین خاصی نمیطلبه، با وجود معین میشه ولی لازم نیست معین خاص بشه، با هر تعیینی سازگاره. وقت عرض تو یکی از این محلهای معین رفته، بعد من از این محل معین درش میرم تو محل معین دیگه میبرمش، هیچ آسیبی نمیبینه. بله؟ علی بدن دیگه نفر بدن. اون مطلب اولی که من عرض میکنم تقریبا رساست، بعد که هی سوال و جواب میشه من تکرار میکنم، هم شما ذهنتون هی تکرارا رو میگیره خسته میشه، هم من خسته میشه. اون اول بله نه نه ایبه نداره، مثال ایبه نداره، میخوام بگم من تکرار بکنم خود شما خسته میشید و من اضافه بر این دیگه نمیتونم بگم، یعنی مطلب همینه، هر چقدر تکرار کنم، فقط هر چقدر بخوام توضیح بدم یه تکرار باید بکنه. من مثال زدم به الف و ب، خب این روشن شد، مثال بزنم به الف و ب روشن، یعنی گفتم عرض احتیاج به الف ندارد، احتیاج به معین دارد. حالا معینه میخواد الف باشه، میخواد ب باشه، میخواد این باشه. وقتی اگه عرض رو شما از این الف در آوردید، یعنی از این معین در آوردید، تو معین دیگه میبریدش، حاجتش برآورده میشه که باطل نمیشه. روشن
متوجه متصل شدن از خود مطلب اون تا اشکال توش نمیدن که وقتی عرض بره محلش حالا محل نامتعین نامشخص با به هر حال
محل نامتعین نامشخص نیست دارم اون محل لا متعین لا مشخص اون به شرط لا بود اونی که باطل کردیم گوشش کنار هر میکنه محل لا به شرط از این تعینه ولی وقتی وجودش دادید میشه معین وقتی وجودش دادید میشه معین محل لا به شرط شامل محلی که با این تعین باشد می شود شامل محلی که با تعین دیگر باشد نیز می شود هر معینی رو می تونی در محل لا به شرط داخل کنی محل لا به شرط رو شما با به شرط لا دارید اشتباه می کنید به شرط لا اینه که معین نباشد خود شما دارید میفرمایید که محل معین نیست در حالی که من عرض میکنم محل معین هست
معین اینجوری میفرمایید که مثلا ما الف به جدال داریم میگیم یکی از این چهار تا باشه اما هنوز با هیچ کدومش متعلق نشده نه به الف نه به نمجه و میتونه از الف بیاد رو ببشینه
حالا شما فرض کنید که در الف داخله در الف داخله ما میخوام از الف خارج کنیم ببریم سمت ب میشه یا نمیشه اگر به الف محتاج بود بیرونش بیارید باطل میشه چون به الف محتاج هست اگر به نباشه به رو جای الف بذارید میگه من احتیاجم برطرف شد از باقی میمونه تو به
یه حکومت رو در حکومت هست یه انسان یا منزل داره
بله حالا این تشویم که ایشو میفهمن من توضیح بدم یه انسان احتیاج به یه خونه داره احتیاج به این خونه معین نداره خونه دیم در خیش بذاری سکونت میکنه و اشکالی نداره اگه از این خونه اگه احتیاج به این خونه معین داشت و بیرونش میکردید تو هیچ خونه دیگه حاجتش برآورده نمیشد و از بین میرد اما چون به این خونه احتیاج نداره به یه خونه احتیاج داره ولی خونه ها همه معینند کافیه براش کفی باشه بهتون باشه از این درش رو بردید فرشنش تو اون بازم باقیه بله اگر محلی باشه که قید کنیم بعد از وجود هم معین نباشه این چنین محلی مونه داره که میشه به شرط لا به شرط لا رو ما درخواش نداریم این مستدل اینطور فرض کرد که دو تا محل بیشتر نداریم یکی محل معین به تعین الفی یکی هم محلی که معین نباشد ما بهش گفتیم محل دیگری هم داریم که معین است منطقه نه این که معین به تعین علفی باشه معینه میخواد به تعین علفی معین باشه میخواد نباشه مطلب تقریبا واضحه سه تا فرض کردیم اون مستدل دو تا فرض گفته اون ما یکی ده اضافه شدیم اون یکی هم شما اضافه شدیم مسئله رو حل میکن اگر کسی معتقد باشد به این که عرض محتاج است به محل معین نه محلی که مشروط باشد به این تعیین بلکه احتیاج داره به محلی و محل هم هر کدوم که وجود بگیرن معین هست پس احتیاج داره به یه محل معین و با هر محل معین میسازه اگه اینطور باشه انتقال عرض از محلی به محلی اشکال نداره او رو توی یه محل وارد میکنی مثلا تو محل علی دوباره درش میاری میفرسنش تو به اشکالی نداره چرا؟ چون بهش اون چرا که میخواسته دادید اون دنباله یه محل میگشته الان شما محل مش دادید محل معینه شما وجود گرفته نامعین نیست که بشه به شرط لا عرض میکنم هرچی من بیشتر مطلب رو توضیح بدم مطلب پیچیده تر میشه خود مطلب آسون نیست چیزی نداره ولی هی من بخوام تکرارش کنم سخت‌تر میشه و فی نظر از قد یحتاج العرض المعین الى محل بلا شرط تعیین او گفته بود محل به شرط عدم تعیین یا محل به شرط تعیین خاص. ما میگیم ایش کدوم؟ محل بلا شرط تعیین، یعنی لا به شرط. بلا شرط یعنی لا به شرط. بلا شرط تعیین یعنی احتیاج دارد به محل مطلق که مقید به تعیین نیست. و انه اعم من المعین الذی قید به تعیین، این لا به شرط اعم است از اون که مقید به تعیین خاص شده. هم اون شامل میشه هم معین دیگر شامل میشه. لا به شرط میتونه هم اون معین به تعیین الفی رو شامل بشه، هم میتونه معین های دیگر رو شامل بشه. پس میشه عام، در حالی که اون به شرط شه، یعنی به شرط حاضر تعیین خاص بود، فقط همین یکی رو شامل میشد. اما لا به شرط عامه، این معین شامل میشه معین های دیگر رو شامل میشه. فیوجد ذلک المطلق المأخوذ بلا شرط تعیین یوجد فی کل معین من المعینات، یعنی این محلی که مطلق است و بدون شرط تعیین خاص گرفته شده در هر معینی از معینات حاصل میشه. یعنی این محل لا به شرط تو معین به تعیین الفی هم حاصله، تو معین به تعیین ب هم حاصله. در هر یک از این محله های معین شما اون لا به شرط رو میارید، مثل این که در هر فردی از افراد انسان انسان لا به شرط رو میارید. بله، انسان به شرط این که قدش اینطور باشد، رنگش اینطور باشد، پدرش این، مادرش اون، مکانش این، زمانش این، اینو ممکنه شما در هر انسانی نیابید، ولی انسان مطلق رو در هر انسان میابید، در حالی که انسان ها دیگه همه به شرط شیء هستند، یعنی به شرط عوارضند. اما میبینید انسان مطلق تو همه اینا هست، چه موقع اون فرد دارای این عارض باشه چه دارای عارضی دیگه باشه، این انسان لا به شرط از این عوارضه. وقتی لا به شرط از این عوارض شد، یعنی مشروطی به این نیست که این عرض داشته باشه. میتونه این عرض داشته باشه، میتونه به جای این عرض عرض دیگه داشته باشه. حالا این عرضی هم که ما در موردش بحث میکنیم میتونه این محل معین داشته باشه، میتونه به جای این محل معین محل معین دیگه داشته باشه. مشروط به تعیین خاصی نیست. به لا به شرط تو همه معین ها همین لا به شرط وجود داره. لا الى محل مقید به شرط عدم تعیین. توجه کنید این عطف بر کجاست. سه خط قبل گفتیم و فیه نظر از قد یحتاج الارض المعین الى محل بلا شرط. حالا میگیم لا الى محل مقید به شرط عدم تعیین، عطف بر کجاست. یعنی عرض احتیاج دارد به محل لا به شرط، نه احتیاج داشته باشد محلی که مقید است به شرط عدم، یعنی به شرط لا، به شرط عدم تعیین. اگر محل مقید بود به اینکه معین نباشه، خب ما چه محلی در خواهش نداشتیم. لذایشون میگه مقید به شرط عدم تعیین نیست، یعنی مقید به این نیست که معین نباشد تا ممتنع باشد وجودش در خارج فیلزم و نتیجه دهد که عرضی در خارج ندیم. چون اگر موضوع در خارج نداشتیم، محل در خارج نداشتیم، عرض رو نخواهیم داشت. شما میگید که موضوع رو به شرط لا ملاحظه میکنید، محل رو به شرط لا ملاحظه میکنید، میگید چنین محلی نداریم پس عرض نداریم. ما میگیم که ما برای عرض چنین محلی لازم نداشتیم تا بگید که این محل نیست پس عرض نیست. لا الى محل مقید، یعنی عرض محتاج نیست به محلی که مقید باشه به شرط عدم تعیین، یعنی محل غیر معین محتاج به محل غیر معین نیست. تا بگید ممتنع است وجود چنین محلی در خارج و نتیجه بگیرید که فیلزم ان لا یوجد العرض فیه در خارج، نتیجه این که محل نداشته باشه در خارج اینه که در خارج وجود پیدا نکنه. تموم شد. چرا عرض رو میگید محتاج است به محل مطلق. و چرا نمیگید محتاج است به محل غیر معین، یعنی به شرط الله؟ به عبارت بهتر، وقتی ما قید تعین رو برمیداریم، یعنی میگیم عرض محتاج به محل معین نیست، مفادش اینه که محتاج به محل غیر معینه. یه دو تا فرد داره، محله که معین نیست به این تعین، یعنی اصلا معین نیست، یا نه یعنی معینی به این تعین نیست. وقتی ما تعین رو از محل، شرط تعین از محل برمی‌داریم و محل رو می‌کنیم لا به شرط، این چنین نیست که شرط عدم تعین رو بذاریم. دقت کنید در همین عبارتی از می‌کنم، اگر ما شرط تعین رو برداشتیم، معناش این نیست که شرط عدم تعین رو گذاشتیم، بلکه فقط ما شرط تعین رو برداشتیم. یعنی گفتیم این تعین الفی لازم نیست، معناش این نیست که تعین برداشته بشه، معناش اینه که این تعین لازم نداریم، هر تعینی باشه کافی. یا به عبارت سوم اینطور بگیم، بگیم وقتی ما این تعین خاص رو برداشتیم، یا اصلا تعین رو برداشتیم، محل لازم می شود، که این محل می تواند در ضمن اون معین باشه، در ضمن اون معین، در ضمن اون معین، محل لازم لا شرط. خب این چه محلی که ما داریم؟ محل لا شرط داریم، محل به شرط لا رو نداریم. محل به شرط تعین رو داریم که به شرط شیء، محل لا به شرط رو تو خارج داریم، فقط محل به شرط عدم تعین رو که محل به شرط لاست این نداریم. وقتی من تعین رو، قید تعین رو از محل بر میدارم و میگم این قید معتبر نیست، این لازم نیست، معناش این نیستش که خلاف این قید رو که عدم تعین میارم، معناش اینه که این تعین لازم نداریم. همین روشن مطلب دیگه. و اینما قلنا، این اینما قلنا رو شارع به عنوان شرح قبل المتن میگه، چون مصنف از لا یلزم گفته، حالا شارع میخواد بگه این از لا یلزم تعلیل از چیه، معللش چیه، معللش رو داره ذکر میکنه تا علتی که مصنف گفته خوبتر معلوم بشه. و اینما قلنا انهو، یعنی عرض، یحتاج الى محلی که مطلق از تعیونه، و گفتیم لا یحتاج الى المقید به عدم تعیون، مقید محتاج به مقید به عدم تعیون نیست، یعنی یعنی محل به شرط لا نمیخواد، محل لا به شرط میخواد. چرا اینو گفتیم؟ زیرا ما در محل اعتبار تعیون رو برداشتیم، نه اعتبار عدم تعیون رو گذاشتیم، اعتبار تعیون رو برداشتیم، یعنی گفتیم تعیون لازم نیست، نه اینکه گفتیم عدم تعیون لازم هست. پس ما برداشتن به شرط شیء به شرط لا درست نکردیم، لا به شرط درست کردیم. و این لا به شرط تو همه محل های متعین حاصله. پس اونی که مورد احتیاج عرض است که همین لا به شرط تو تمام محل های معین هست. لذا اگه عرض را از این محل معین به اون محل معین منتقل کنید، مورد احتیاج رو از دست ندهید. روشن میکنید. چرا شما گفتید عرض محتاج به محل معین نیست؟ محتاج به محل معین نیست. و نگفتید محتاج، بله، نگفتید محتاج به محل غیر معین هست. ایشون میگه که ما کاری که کردیم فقط اعتبار تعیین رو برداشتیم. از برداشتن اعتبار تعیین، اعتبار عدم تعیین نمیاد، فقط همین میاد که تعیین لازم نیست. یعنی محل به شرط لاست، نه اشتباه گفتن، لا به شرطه. از لا یلزم از عدم اعتبار تعیین در محل، یعنی کاری که ما کردیم این بود که تعیین رو در محل اعتبار نکردیم. از این اعتبار نکردن تعیین لازم نیامد اعتبار عدم تعیین. لا یلزم این عدم اعتبار تعیین در محلی که یحتاج به این محل عرض معین، اگر ما در این محلی که مورد احتیاج عرض است اعتبار تعیین نکردیم، معناش این نیست که اعتبار کردیم عدم تعیین رو، فی یعنی در محل. کما قد علمته در باب ماهیت که من مثال زدم، ما ماهیت انسان رو مثلا ملاحظه میکنیم، این در خارج این ماهیت همراه با عوارض موجوده، بهش میگیم ماهیت مخلوطه به عوارض، یا تعبیر میکنیم ماهیت به شرط شی، یعنی به شرط عوارض. اگر بگید ماهیت به شرط لای از عوارض، یعنی فقط انسان کلی در خارج موجود بشه، هیچ عارضی از عوارض هم نداشته باشه، اینو رد میکنیم، میگیم چنین ماهیت ما در خارج نداره، ماهیت به شرط لای از عوارض در خارج نداره. ماهیت به شرط شی، یعنی ماهیتی که هم رو عوارض باشه، همین اشخاص انسان هم، اشخاص ماهیت هم که مثلا انسان، این در خارج داریم. انسان لا به شرط از عوارض که میتونه با این عرض باشه، با اون عرض باشه، با اون عرض باشه، این هم تو خارج داریم، منتها در ضمن اشخاص، در ضمن افراد، در ضمن به شرط شیء ها. اینو ما قبلا گفتیم در جای خودش، در جای خودش در بحث امور عامه، اونجایی که بحث ماهیت میکردیم، اونجا گفتیم ماهیت میتواند مشروط باشد به عوارض، این میشه ماهیت شخصیه، این میشه یه شخصی در خارج، مثلا زید، این ماهیت انسان است مشروطاً به عوارض. میتواند مشروط باشد به عدم عوارض، که این میتواند فقط در ذهن میتواند، در خارج ما نداریم، که مشروط باشه به عدم عوارض. یعنی شما انسان رو در خارج داشته باشید به شرط اینکه عوارض نداشته باشه، این درست نیست. اما تو ذهن چرا؟ تو ذهن میتونید داشته باشید، تو ذهن میتونید داشته باشید ماهیت انسان رو که همراه عوارض نیست، به شرط عدم عوارض، به شرط لاس نسبت عوارض. این جاش تو خارج نیست، تو ذهن هست. سومی که ماهیت انسان رو داشته باشید، دیگه کار به عوارض نداره. وقتی ماهیت انسان در هر با هر عارضی همراه بشه، بازم ماهیت انسان، این میشه لا به شرط. پس ما اون چه در خارج داریم ماهیت مخلوط است، یعنی ماهیتی که مخلوط به عوارض. اونی که نداریم و فقط در ذهن داریم، در خارج نمیتونیم داشته باشیم، ماهیت مجرده است، یعنی ماهیت با قید این که از عوارض خالی باشه. اما ماهیت لا به شرط که نه مخلوطش کنیم نه مجردش کنیم، اینو داریم یا نداریم؟ برای تو خارج داریم، تو خارج داریم، در ضمن همه افراد هست. پس وقتی ما میگیم ماهیت مشروط به عوارض نیست، معناش این نیست که مشروط به عدم عوارض هست. همین که گفتیم مشروط به عوارض نیست، میشه یه ماهیت کلیه که میتواند در تمام ماهیت‌های شخصی وجود داشته باشه. بنابراین محل هم اگر گفتیم مقید به تعین نیست، میشه یه محل مطلق که در تمام معینات میتونه وجود داشته باشه. اون وقت عرض به هر کدوم از این معینات وارد بشه، مورد احتیاج خودش رو که محله گرفته. کما قد علمته، اون چه که قد علمته در قبلها، در جلدهای قبل چی بودند؟ در بحث ماهیت هستیدن، در بحث امور عامه، در بحث ماهیت این مسئله آمده که ماهیت یا مطلق است، یا مخلوط است، یا مجرد است. ماهیت مخلوطه اونیست که همراه عوارض باشه، مجرده اونیست که به شرط لای از عوارض باشه، مطلقا یعنی هیچ، یعنی نقید مخلوط بودن داره، نقید مخلوط نبودن. من ان الماهیت مطلقه ای که لم یعتبر در اون ماهیت وجود عوارضش و لم تقید بهی، یعنی مقید به وجود عوارض نشده، این اهم است از ماهیت مخلوطه که به شرط شیء و من المجرده که به شرط لاست. یعنی این ماهیت در هر دو هست، هم در مخلوطه هم در مجرده و اهم از هر دو است. اهم است از ماهیت مخلوطه. مخلوطه چیست؟ المقیده به، مقید به یعنی به وجود عوارض فی الخارج، الموجوده فی الخارج، الموجوده نخوندن، الموجوده فی الخارج. ماهیت ماهیت مطلقه اهم است از ماهیت مخلوطه و از ماهیت مجرده. ماهیت مخلوطه چیست؟ ماهیت مخلوطه المقیده به، یعنی مقید است به وجود عوارض. هل موجوده فی الخارج، ماهیتی که مقید وجود اعراضه همون شخصه و در خارج موجوده که میبینیم دیگه اشخاص ماهیت رو. و من المجرده اتو برون من الماهیت المخلوطه است. گفتیم مطلقه اهم است از مخلوطه و از مجرده، که مجرده معنیش اینه المقید به عدمه ها، یعنی به عدم عوارض، مقید به این که عوارض نداشته باشه. ماهیت بی عارض، این وجود داره یا نه در خارج، میفهمد المستحیل و فی الخارج وجوده ها. در خارج وجودش محاله. ماهیتی که مجرد از عوارض باشه در خارج وجودش محاله.
استاد پس اگه ما مطلقه را اهم از مجرد مقید بکنیم، پس این مقسمی که مجرد است چطور میاد در قسم شد در مقسمی که معین باشه؟
از میکنم مطلق در هر مقیدی وجود داره. مقسم شما ماهیت مطلقه است.
شما فرمود بشرط الله اهم از بشرط الله مقیده. این بشرط الله قسم این مقسم میشه.
بله. ماهیت مطلقه دو تا ماهیت شامل میشه و در هر دو ماهیت هم باید موجود باشه. یکی ماهیت مشروط به عوارض رو، یکی ماهیت خالی از عوارض رو. هر دو بالاخره ماهیت هستن. ماهیت مطلقه هر دو شامل میشه. چون قید نداره. چون ماهیت مطلق قید نداره، نه قید به وجود عرض داره نه قید به عدم عرض، پس شامل هر دو میشه. هم شامل ماهیت مقید به وجود عرض میشه، هم شامل ماهیت مقید به عدم عرض میشه. چون هیچ کدوم از دو قید نداره، پس با هر دو مقید میشه. یه قانون کلی دیگه، مطلق با هر دو مقید میشه.
مقید در خارج هست، مطلق در خارج هست، مجرد در خارج نیست. شما فهمیدین درسته؟ بعد چجوری میشه این اهم باشه، خودش در خارج باشه و
قسمش
در خارج نباشه؟
نه، من نگفتم. نگفتم که این اهم در ضمن قسمش تو خارج هست، در ضمن این قسم تو خارج نیست. من فقط میخوام بگم ماهیت مطلقه دو فرد داره، یه فردی که در خارج موجود است، یه فردی که در خارج محاله. وقتی این ماهیت مطلقه تو هر دو هست، ماهیت مطلقه توی ماهیت مخلوط هم هست، تو ماهیت مجرد هم هست. منطقه اگر در ماهیت مخلوطه باشه وجود خارجی داره، اگر تو ماهیت مجرد باشه وجود خارجی نداره. مقسم شما پرسیدید مقسم تو هر دو قسم هست، گفتم بله. ولی آیا مقسم در هر دو قسم موجوده؟ نه، در یک قسم موجود، در قسم یک موجود نیست. ولی تو هر دو قسم هست، تو هر دو قسم مقسم هست، منطقه در یک قسم خارجن وجود داره، در یک قسم خارج وجود نداره. خب این بحث هم شد. اشکال اول رو بر این دلیلی که انتقال عرض رو محال میدونست وارد کردیم. خلاصه اشکال اول این شد که شما که مستدلید دو تا فرض درست کردی، یه فرض رو باطل کردی، فرض دوم رو متعین کردی و در فرض دوم مطلوبتون رو دست آوردید، در حالی که ما سه تا فرض داریم. شما یه فرض رو غفلت کردید. اگر اون فرض سوم رو مطرح می کردید، می دیدید که اشکالی توش نیست و انتقال عرض هم درش جایزه. شما یک فرض رو چون اشکال درش بود کنار گذاشتید، یه فرض دیگر رو که اشکال درش نبود گرفتید و انتقال عرض رو اجازه ندادید. فرض سوم هم داریم که اشکال درش نیست و با وجود او انتقال عرض رو می تونیم بگیم جایز هست. چرا شما این فرض سوم نگرفتید؟ پس دقت کنید دو تا فرض هر دو جایزن، محال نیستن. یکیش محال بود. این دو فرض محال، یکیش انتقال عرض را اجازه میده، یکی اجازه نمیده. شما اون دو فرض ممکن اشتباه گفتم محال. این دو فرض ممکن، یکیشون انتقال عرض رو اجازه میده، یکی اجازه نمیده. شما اونی که انتقال عرض رو اجازه نمیده که به نفعتون بود انتخاب کردید، اون یکی که انتقال عرض رو اجازه میده چون به نفعتون نبود انتخاب نکردید، در حالی که اون نفعه. این خلاصه اشکال اول. اشکال دوم اشکال نقضیه. شما عرض رو با محلش حساب کردید و دو جور محل برش خواهی شدید. حالا ما جوهر رو با مکان حساب میکنیم و دو جور مکان برش درست میکنیم. یعنی به جای عرض جوهر میذاریم، به جای محل مکان میذاریم. اینطور میگیم آیا جوهر به مکان احتیاج دارد؟ بله. شما گفتید هر عرضی به محل احتیاج داره. ما به وزان استدلال شما میگیم هر جوهری به مکان احتیاج داره. بعد شما پرسیدید این مکانی که این محلی که مورد حاجت عرضه معینه یا غیر معینه؟ ما میپرسیم این مکانی که مورد حاجت جوهر معینه یا غیر معینه؟ ببینید به وزان شما پیش میاد. شما گفتید اگر غیر معین باشد، یعنی اگر اون محل غیر معین باشد، محل غیر معین نداریم و لازمش اینه که عرض نداشته باشیم. ما میگیم که اگر مرادتون از مکان جوهر مکان غیر معین باشه، مکان غیر معین نداریم، لازمش اینه که جوهر نداشته باشه. و اگر شما گفتید اگر مرادتون محل معینه، لازم میاد که عرض رو اگه بخوام از محل معین خارج کنیم نابود بشه. ما میگیم اگه مرادتون مکان معینه، لازم اینه که جوهر رو از مکان معین خارج کنیم، باطل میشه، چون جوهر احتیاج به مکان معین داره. معنیش اینه که یعنی این مکان معین میخواد، به غیر مکان معین هم سازگار نیست. خب اگه تونستید از مکان معین بریش بیرون، باطلش میکنیم. درست همون حرفایی که شما زدید. ما در برای شما درباره عرض و محل گفتید، ما درباره جوهر و مکان میگیم. به وزان همون استدلال شما جلو میاییم، نتیجه میگیریم که انتقال جوهر از مکانی به مکان دیگه باطله، همونطور که شما گفتید انتقال عرض از محلی به محلی دیگه باطله. این یه اشکال نقضیه. اشکال نقضی اینه که دلیل شما در جای دیگه هم جاریه و در اونجا شما خودتون ملتزم به نتیجه نیستید. نتیجه این بود انتقال جوهر از مکان به مکان دیگر محال است. شما این نتیجه قبول ندارید. دلیلتون تو این موضع هم میاد. شما تو موضع اول دلیل اجرا کردید، نتیجهش قبول کردید. تو موضع دوم دلیل جاری میشه، نتیجهش قبول نمی کنید. معلوم میشه دلیل اولتون نتیجه نمیداد. اگه نتیجه میداد اینجا نتیجه میداد. هر جوابی که شما در مورد انتقال جوهر از مکانی به مکانی بدید، همون جواب ما در مورد انتقال عرض از محلی به محلی میدید. این میشه اشکال نقضی. این اشکال نقضی اشکال دومیست که در دلیل نوارده. اشکال اول اشکال حلی بود، این اشکال دوم اشکال نقضی. و ایزن یعنی در اشکال دوم بر این اصطلاح فهوه یعنی ما ذکرتم من الدلیل، دلیلی که ذکر کردین واردون فل جسم به نسبت الان حیز. من گفتم جوهرشون میگه جسم فرق نمی کنه، جسم بهتره چون جوهر شامل عقل و نفسم میشه که این دوتا مکان نمیخوان، ولی جسم دیگه حتما مکان میخواد. کلمه جسم بهتره جوهر. منم منظورم از جسم، منظورم از جوهر، جوهر جسمی بود، جوهر مجرد منظورم نبود. بله؟
نفس
مکان نمیخواد.
نمیخواد؟
نه، نفس مجرد، نفس انسان مجرد مکان نمیخواد.
فلش
مخواد؟ فلش بله، در وجودش مجرد مکان نمیخواد. نفس انسان که در بدنش نیست، بیرون بدن، بدن اداره میکنه. بنابر نظر فلسفه، بنابر نظر متکلم اینه، نفس انسان در بدن حلول کرده، حالت عرض داره برای بدن. بنابر نظر متکلم این حلول در بدن داره، ای بنابرای نظر فلسفه اولی در بدن نداره، مکان نداره. و ایزن فهوه این مازشتون به دلیل، دلیلی که ذکر کردید وارد است در جسم به نسبت الان حیز. فیقال، فیقال یعنی به شما گفته می شود الجسمو یحتاجو فی کونهی متحیزن الان حیز. جسم به خاطر متعیز بودن احتیاج به حیز داره، این احتیاج به مکان داره. من گفتم مکانشون میگه حیز، فرق نمیکنه. به ضروره یعنی بالحتمه و بالبداهه، همونطور که شما گفتید عرض احتیاج به حل داره. حالا به شما میگیم فرعی من یحتاج الی حیزن معین و حیزن غیر معین، همونی که شما در عرض گفتید ما داریم میگیم. و ثانی که محتاج باشد به مکان و حیز غیر معین باطل است، زیرا غیر معین لا وجود له، مکان غیر معین وجود نداره. فیل زمینی اگر احتیاج جوهر به مکان غیر معین باشه، لازمش اینه که جسم متحیز ما اصلا نداشته باشیم. چرا؟ چون مورد احتیاج او یک مکان غیر معینه و ما مکان غیر معین رو نداریم، پس مورد احتیاج جسم نداریم، بنابراین جسم رو باید وجود داشته باشه. در حالی که جسم وجود داره، پس معلوم میشه محتاج به مکان غیر معین نیست، محتاج به مکان معینه. فتعین الاول، یعنی تعین فرض اول که جسم محتاج باشد به مکان معین. اگر جسم محتاج باشد به مکان معین، فلا یجوز انتقال جسم از حیز معین به غیر حیز، به غیر اون حیز معین. همونطور که شما گفتید جایز نیست انتقال عرض از محل معین به محل غیر معین، به محل دیگر. که عرض کردم دلیل شما عیناً توی جوهر و مکان میاد. فنتق از دلیلکم، دلیلتون با این موردی که ما گفتیم نقض شد، یعنی دلیلتون توی این مورد جاری میشه، در حالی که نتیجه‌ای که شما در اون مورد گرفتید اینجا نمیگیرید. معلوم میشه اون نتیجه‌ای که اونجا گرفتید درست نبود، اگه درست بود اینجا هم نتیجه میگرفتید. فنتق از دلیلکم، بنابراین و ما هو جوابکم فهو جوابنا، هر جوابی که شما از این نقض بدید ما جواب از استدلال شما میدیم. یعنی شما هم با این نقض ما گرفتار شدید، باید جواب بدید. حالا شما یه جواب از این بدید، ما همون جواب از اون دلیل شما میدیم. بالاخره دلیل شما بی جواب نمیمونه، همون جواب خودتونه بهتون بخواییم برگردوند. مثلا تموم شد بحث در انتقال عرض، تا اینجا با تمام استدلالاش تموم شد و نتیجه این شد که انتقال عرض جایز نیست، ولو نتونستیم دلیلی نه از متکلمه نه از فلاسفه برای مدعا قامو کنیم، ولی عرض کردیم که این مدعا رو قبول کنیم. انتقال عرض به عرض، انتقال عرض از محلی به محل دیگر جایز نیست. سائل سوال میکنه چطور انتقال جایز نیست؟ ما در روز شب داریم انتقال رو میبینیم، چطور شما میگین جایز نیست؟ چیزی که جایز نیست واقع نمیشه، در حالی که ما وقوعش رو داریم میبینیم. شما آتش رو میذارین زیر آب، حرارت از آتش منتقل میشه به آب، حرارت عرض دیگه، از یه محلی که آتش منتقل شد به محل دیگه که آبه. سیب رو میذاری توی پارچه، سیب بو میده، پارچه بعد از مدتی میبینی بو گرفت. رائحه سیب که عرضه از این محل که سیبه به محل دیگه که اون پارچه است انتقال پیدا کرد. چطور میگه شما میگید انتقال عرض نداریم؟ این همه انتقال عرض داریم. مجاورت سیب با پارچه باعث انتقال عرض شد، مماسه آتش با آب باعث انتقال عرض شد. البته من به اشتباه گفتم، مجاورت مال آتشه، مماسه مال سیبه. آتش رو مجاور آب قرار میدیم، مماسه با آب قرار نمیدیم. مماسه با آب قرار بدیم آتش خاموش میشه، مجاور آب قرار میدیم. اما سیب رو مماسه با پارچه قرار میدیم. در سیب مماسه باعث انتقال شد، در آب مجاورت باعث انتقال شد، بالاخره انتقال حاصل شد. اینو چی جواب میدی؟ فهم دیگ الذی ذکرتموه، آنچه شما ذکر کردید که عبارت بود از امتناع الانتقال علل عرض، انکار للحس، یعنی انکار مشهوداته. ما صبح و شب داریم شهود میکنیم انتقال عرض رو، شما با این امتناعی که ثابت کردید یا ادعا کردید حس ما رو و این شهود رو دارید انکار میکنید. فعین راحت تفاه منتقل میشود من ها، یعنی من تفاه الى مایا جابره، یعنی پارچه. اینشون تعبیر به مجاور کرده، تعبیر مبارد اون تعبیر اول منو آورده. ولحرارت تنتقل و من الناره الى ما یماسه ها، حرارت از نار به مماس نار سرایت میکنه. اون که من اول گفتم مطابق متن بود، ولی خب بعد برگشتم یه خود عوضش کردم، ولی عیب نداره. بله
شما درست.
بله کما یشهد به اله اسم. بله بله، یعنی مورد تماس هم داریم برای آتش. در آبم اگر مماس بشه معلوم نیست خاموش بشه، شاید آب کم باشه، آب کم رو هم داغ کنه، مماس هم باشه. اگر با ظرف مماس باشه که خب ظرف رو گرم میکنه، خاموش نمیشه. با آبم مماس باشه اگه آب کم باشه بازم گرمش میکنه. بنابراین طبیعیشون طبیعی درستی بد نیست. کما یشهد به الحس، یعنی یشهد به این انتقال حس، حس یعنی دیدن یا لمس کردن یا استشمام کردن. در راهه تفاح حس اون شام است، در حرارت نار حس لامس است. اینا همه شهادت میدن که حرارت نار به آب رسید و بوی سیب به اون پاچه رسید. جواب چیه؟ جواب اینه که عرض منتقل نشده، بلکه عرضی مثل عرض موجود در نار تو آب ساخته شده، عرضی مثل عرض موجود در تفاح تو اون پاچه ساخته شده. یعنی در محل ثانی عرض تولید شده، نه اون عرض اول رو به مجاورش دادی یا به مماسش دادی، بلکه عرض اول تو جای خودش هست، بو توی تفاح هست، حرارت تو نار هست، یه نظیری از بو یا حرارت توی اون پارچه و آب درست میشه. کی درست میکنه؟ کی این نظیر رو درست میکنه؟ متکلم اشعری یه چیزی میگه، فیلسوف یه چیز دیگه میگه. متکلم اشعری میگه که خدا این کار میکنه، میگیم شاید سیب این کار کرده. متکلم اشعری هیچ فاعلی در جهان جز خدا قائل نیست، سیب رو فاعل ایجاد رائحه در پارچه قرار نمیده، میگه خداوند رائحه رو در پارچه ایجاد کرده. بعد بهش میگیم که خدا میتونست بدون سیب هم رائحه رو در پارچه ایجاد کنه، چه نکرد؟ میگه عادت خدا جاری شده که هرگاه سیبی با پارچه مجاور بشود، خدا در پارچه مجاور اون رائحه رو ایجاد کنه، و اگر این مجاورت نباشد، عادت خدا بر این نیست که رائحه رو در پارچه ایجاد کنه. عادت خدا نیست، حالا به صورت معجزه باشه میشه، به صورت معجزه میشه، ولی به صورت عادی نمیشه. پس متکلم اشعری میگه خدا این حرارت رو یا رائحه رو در اون جسم مماس یا مجاور ایجاد کرد، نه اینکه انتقالی صورت گرفته باشه. فیلسوف چی میگه؟ فیلسوف میگه این مجاورت یا اون مماسه باعث شد که در آب استعدادی برای حرارت درست بشه، در اون پارچه استعدادی برای رائحه درست بشه. وقتی استعداد حاصل شد، اون واحد و صورت، واحد و صورت که بخل نداره، طبق این استعداد عمل میکنه، به اون آبی که مستعد حرارت شده حرارت میده، به اون پارچه‌ای که مستعد رائحه شده رائحه میده. هر دوشون معتقدن، یعنی چه متکلم اشعری چه فیلسوف، هر دو معتقدن که این حرارت یا اون رائحه انتقال پیدا نکرده بلکه احداث شده. منتهی حرفشون اینه که کی محدثه؟ متکلم اشعری میگه خداوند طبق عادتی که دارد محدث است. فیلسوف میگه واحد و صور، حالا میخواد خدا یا اون کسانی که خدا بهشون دستور داده و اجازه داده، واحد و صور طبق استعدادی که پدید آمده افاضه میکنه، حرارت رو یا رائحه رو. پس توجه کردید که انتقالی تحقق پیدا نکرده. اونی که شما در شبان روز دارید با حستون میابید انتقال نیست، احداث عرضی جدیده. این همون جوابیست که من در مورد عکسی که برای مرحوم سبزواری داستانشو گفتم ذکر کردم، که مرحوم سبزواری گفتن دوربینی پیدا اختراع شده که عکس شما رو میندازه، قبول نکرد، گفت شکل من عارض بر منه، این شکلی که عارضه میخوای بندازی رو کاغذ، یعنی عرض رو از چهره من منتقل کنی به کاغذ، این انتقال عرض، انتقال عرض اونجوری نیست. ولی خب جواب اینه، این انتقال عرض نیست، این احداث صورتی است نظیر صورت شما روی کاغذ، و این اشکالی نداره، این انتقال عرض نیست. این جواب من قبلا هم گفتم، وقتی داستان رو نقل کردم جوابش هم گفتم.
استاد حدود رو به استعداد دادیم، استعداد نمیدونم قبلا داری باشه،
نه استعداد یعنی قوه، نه قوه، ببینید در این آب قوه حرارت هست ولی استعداد حرارت نیست، قوه با استعداد فرق داره، قوه رو به اون دوری ها میشه گفت، به نزدیک ها میشه گفت. مثلا این خاک قوه انسان شدن داره، نمیتونی بگید استعداد انسان شدن داره. این خاک با چی مراحل بگذرونه تا بشه نطفه و بعدن بشه انسان، یعنی باید این خاک توش درخت کاشته بشه، گیاه کاشته بشه، گیاه یه انسانی بخوره یا اون میوه یه انسانی بخوره، بعد این غذا هضم بشه، هضم بشه، مقدارش صرف تغذیه بشه، مقدار صرف رشد بشه، مقدار اضافه موندنش بره تبدیل به نطفه بشه، بعد این نطفه بیاد تو رحم، بعد چی بشه، چی بشه، بالاخره تا آخر سر بشه انسان. ببینید چقدر باید مسیر رو طی کنه تا بیاد بشه انسان. این گفته میشه خاک قوه انسان رو داره، اما وقتی نطفه میشه اونجا میگن هم قوه انسانی دارد هم استعداد انسانی. استعداد مال نزدیک، قوه مطلقه، هم مال دور هم مال نزدیک. حالا این شما میفرمایید که آب چرا استعداد از اول نداشته؟ نه آب از اول استعداد نداشته، آب اول قوه حرارت داشته، بعد که آتش آوردید استعداد تولید میشه، چون دیگه نزدیک به هار شدن آبه. یا وقتی سیب رو مجاور پارچه قرار دادین در پارچه استعداد حاصل میشه. استعداد یعنی قوه غریبه، قوه یعنی قوه مطلقه، چه غریبه چه بعیده. فل جواب ان الحاصل فی المحل ثانی، اونی که در محل ثانی حاصل می شود، محل ثانی کجاست؟ مجاور سیب است یا مماس نار است؟ محل اول خود سیب بود، محل ثانی مجاورشه یعنی پارچه، محل اول خود نار بود، محل ثانی مماسش یعنی کاسه یا آب. اونی که حاصل میشه، الحاصل این عرضی که، عرضی که حاصل میشه در محل ثانی، شخص آخر من راحت عبل حراره، شخص دیگریست، همون حرارت نار نیست، همون راهه تفاح نیست، شخص دیگریست مثل اون راهه و مثل اون حرارت که در محل ثانی حادث میشه، مماسلون للاول، که این رائحه، این شخص آخر، این مماثلون صفت شخص آخره، این شخص آخر مماثل است با اون شخص اول. شخص اول چی بود؟ الحاصل فی تفاح اولی، شخص اول اون بود که در تفاح یا در نار حاصل بود. حالا اینی که توی پارچه یعنی مجاور یا توی کاسه یعنی مماس حاصل می شود، مماثل اون شخص اول است، مماثل اون شخصی است که اولا توی نار و توی تفاح. خب اینی که احداث کرده، این مماثل رو در پارچه یا در آب کی احداث کرده؟ یحدثه الفاعل المختار، فاعل مختار منظورش خداست، خدا این شخص آخر رو احداث کرده. اندنا یعنی اندنا الاشاعره، در نزد ما اشاعره خدا احداث کرده. چجوری؟ به طریق العاده، در پس مجاورت یا مماسه، عقیب مجاورت یا مماسه، یعنی مجاورت یا مماسه که آمده، خدا طبق عادتش این حرارت رو در آب و اون راهه رو در پارچه ایجاد کرده. که عادت الله جلد که بعد از اینکه آتشی با آب تماس گرفت، آب رو خود خدا هار کند. سیبی با پارچه مجاور شد، راه رو در پارچه خود خدا ایجاد کند. این عادت خداست جاری شده، علیتی در کار نیست، استعدادی هم در کار نیست، فقط عادت خدا اینطوره. اینا مبنای اشاعره است که علیت رو منکره، علیت رو منکره، استعداد هم منکره، فقط به عادت الله قائله. او یفیزو مبنای فیلسوفه. او یفیزو ذالک شخص الاخر علی المحل ثانی من العقل الفعال. یعنی شخص دیگر که اون راهه پارچه است یا حرارت آبه، این شخص آخر بر محل ثانی یعنی آب و پارچه وارد بشود از ناحیه عقل فعال. این به مبنای چیست؟ اندل حکمه. ما گفتیم به طریق عادت این وضع، این حال حاصل میشه. حکما میگن به طریق الوجوب، یعنی به محضی که استعداد حاصل شد افاضه میشه واجب. متکلمین افاضه رو واجب نمی کنن، میگن معنی نداره چیزی بر خدا واجب بشه، لذا اصلا استعداد رو قبول میکنن. فلاسفه میگن نه، استعداد حاصل میشه بعد از حصول استعداد، واجب است از خدا که این شیء صادر شود، نه واجب است بر خدا. صدور از خدا واجب است، نه بر خدا واجبه. وجوب بر خدا غلطه، ولی وجوب از خدا که اشکال نداره. خداوند که چون جواده به استعدادها جواب میده، چون جواده به استعدادها جواب میده، واجب هم هست که جواب بده، یعنی به مقتضای جواد بودنش، هیچ وقت بخل نمی کنه، پس واجبه جواب بده. پس این جواب دادن و این احداث کردن و افاضه کردن از خدا واجب میشه، تکلیفی بر خدا نیست، ولی با توجه به اینکه خدا جواده از خودش واجب میشه. چرا از عقل فعال این شخص، این شخص آخر صادر میشه و افاضه میشه؟ لاستعداد یحصل له، یعنی لشخص آخر، این استعداد بر شخص آخر حاصل میشه. از کجا حاصل میشه؟ من المجاوره در مثال سیب، اول مماسه در مثال حرارت. بحث تموم شد. مقصد پنجم که بحث در انتقال عرض بود تموم شد. حالا مقصد ششم شروع میکنم. مقصد ششم بحث قیام العرضه بالعرضه. من اول این مطلب توضیح بدم، بعد وارد بحث بشم. به این مثالی که میگم توجه کنید. ما قبلا این مثال من زدم، انحنا رو عارض میدونیم بر خط، میگیم خط منحنیه، انحنا برش عارض شده. خط خودش عرضه، خط عرضه. پس انحنا که کیفه و یه نوع عرضه، بر خط که کمه و عرضه دیگر است عارض شده. پس عروض عارضی رو بر عارضی اجازه میدیم. ما یعنی فلاسفه هم، من اشتباه گفتم وقتی میگم ما، این کتاب که دارم میخونم ما یعنی اشاعره، ولی من دارم بنده فلاسفه رو میگم. خب خط عارض بر سطحه، باز کمی بر کمی عارضه، سطح عارض بر حجمه، بازم کمی بر کمی عارضه، حجم عارض بر جسمه، که کم این آخرین کم بر جوهر عارضه. عروض عرض بر جوهر ما جایز میدونیم؟ فلاسفه مال نگم، ما فلاسفه جایز میدونه؟ عروض عرض رو بر عرض هم جایز میدونه. اما متکلمی چی؟ الان میخوام بحث متکلمی رو بخونیم، بعدا به بحث فلاسفه میرسیم. متکلمی گفتن عروض عرض بر جوهر جایزه، عروض عرض بر عرض جایز نیست. این مثالی که من زدم چطوری توجیه میکنه؟ میگن اینا همه عارض و جوهر شدند. شما این واسطه ها رو معروض نگیرید، نگید عرض بر عرض آرز شد و این عرض بر آخرین عرض بر جوهر وارد شد. بگید همه متکیم به جوهر، عرض ها رو بر هم آرز نکنید. خب متکلم میگوید این عروض عرض بر عرض باطله، فیلسوف میگه عروض عرض بر عرض به شرطی که منتهی به جوهر بشه صحیح، به شرطی که این عرض ها منتهی به جوهر بشه، اگه منتهی به جوهر نشن نه، فیلسوف هم عروض عرض بر عرض اجازه نمیده. حالا بحث ما در این مقصد ششم در همین زمین است، آیا عروض عرض بر عرض جایزه چنانچه فیلسوف میگه یا جایز نیست چنانچه متکلم میگه؟ حالا ایشون اول قول متکلم رو نقل میکنه میگه لا یجوز، بعد هم دو دلیل میاره هر دو دلیلش هم رد میکنه، بعد میوارد حرف فلاسفه میشه دلیل رو ذکر میکنه. پس روشن شد که بحث ما در چیست. المقصد سادس، لا یجوز قیام العرض و العرض عند اکثر العقلا خلافا للفلاسفه که اینو میگن یجوز. این اختلاف هم من اشاره کنم که الان بحثشون نداریم تا ببینیم بعدا بحثشون بده یا نه. اونا که میگن عروض عرض بر عرض جایزه، آیا عرض رو موضوع میگه، عرضی رو که عرضی دیگر برش عرض شده اون عرض رو موضوع میگیرن یا معروض میگیرن؟ معروض بودن روشنه، همشون میگن این عرض قبلی معروض عرض بعدی است. اختلافشون در موضوع بودنه، آیا اون عرضی که قبل از این عرضه موضوع بر این عرض بعدیه، یا اون جوهری که آخر سر بهش منتهی میشین موضوع بر هم است. موضوع رو تفسیر میکنند به محل غیر به محلی که محتاج به عرض نیست، محتاج به حال نیست. حالا آیا میتونیم به اون عرض قبلی بگیم موضوع برای عرض بعدیه؟ معروض که حتما هست، بنابر نظر متکلم این معروض هم نیست، چون عروض عرض برای عرض اجازه ندادند، معروض هم نمیدوننش. بنابر نظر فلسفه لااقل معروض هم هست، حرف اینه که موضوع هم هست نیست. پس چند تا اختلاف؟ دو تا اختلاف شد، یکی این که اصلا جایز است عروض عرض بر عرض، دوم این که اگر اون که میگه جایز نیست خب راحته وارد اختلاف دوم نمیشه، اصلا اختلاف دوم برش مطرح نمیشه. ولی اونی که میگه جایز نیست، نیست که اشتباه گفتم، اونی که میگه عروض عرض بر عرض جایز نیست اون راحته، اون گرفتار اختلاف دوم اصلا نمیشه. اما اونی که میگه عروض عرض بر عرض جایز هست، میگه اون عرض قبلی معروض هست ولی آیا موضوع هم هست یا نیست، این اختلاف هست. پس دو تا اختلاف در مسئله هست، گروهی که در مسئله اول لا یجوز رو گفتن دیگه تو مسئله دوم وارد نمیشن، ولی گروهی که در مسئله اول یجوز رو گفتن تو مسئله دوم وارد میشن، اختلاف دیگری رو مطرح میکنن. خب فهرستی مختصری از این مقصد سالس گفته شد و معلوم شد که بحث ما در چیست. حالا ایشون میفرماد که ما اشاعره ادله‌ای داریم برای اینکه عروض عرض بر عرض جایز نیست، قیام عرض به عرض جایز نیست. تعبیر به قیام میکنه، تعبیر به عروض کمه، تعبیر به قیام بیشتره، تعبیر به قیام میکنه یعنی عرضی نمیتواند به عرضی قائم باشد، عرض ها همه باید به جوهر قائم باشد. اینا دلایل متعدد دارن که مصنف در اینجا دو دلیلشون ذکر میکنه که خب پیداست باید قوی تر باشه که ذکر میکنه، بعدم هر دو دلیل رو رد میکنه. حالا ما دلیل اول میخوام بخونیم، دلیل اول توجه کنید، دلیل اول اینه قیام یعنی چی؟ اول قیام رو معنا کنیم، بعد ببینیم میتونه هر از قائم به عرض باشه نه. با معنایی که ما برای قیام میکنیم معلوم میشه هر از قائم به عرض نمیشه. حالا تو استدلال میخونیم، بعد وقتی که مصنف میگه این دلیل ضعیفه و جواب از این دلیل میده یا اشکال برای این دلیل میکنه، اونجا قیام تو رو دیگه معنا میکنه. یادتون باشه الان قیام رو این مستدل طوری معنا میکنه، نتیجه مطلوبش رو میگیره. وقتی مصنف میخواد برای این دلیل اشکال کنه، قیام تو رو دیگه معنا میکنه که این نتیجه رو نده. حالا بعدا میرسیم. و ما هر دو معنا رو برای قیام قبلا گفته بودیم. حالا معنایی که الان در اینجا مطرح میشه، اون معنایی که توی اشکال مطرح میشه، اون انشالله جلسه هایم درج میکنه. ولی الان قیامی که مستدل داره معنا میکنه، معنا میکنه. قیام صفت و مصوف رو معنا میکنه، چون بالاخره قیام بخواد معنا بشه معناش سخته. آیا متعلق قیام رو بیاریم بگیم قیام صفت به موصوف؟ خود قیام همینطوری میخواد معنا بشه سخته. کلی میشه دیگه، کلی که شد معنا کردن یک امر کلی خیلی سنگینه. میگه قیام صفت به موصوف رو معنا کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر موصوف متحیز است، صفت در این تحیز تابع موصوف است. یعنی مثلا فرض کنید ما یه موجود متحیزیم، میام توی این مکانی میشینیم، صفت ما علم ماست، علم هم توی اون مکان هست، منتها نه که مستقلا علم توی مکان قرار گرفته باشه، علم به تبع من توی مکان رفته. چون منی که موصوف این علمم توی مکان قرار گرفتم، خود این صفت هم یعنی علم تو مکان قرار گرفته. پس قیام یعنی تبعیت در تحیز. دقت کنید عبارتو، قیام یعنی تبعیت در تحیز. صفت قائمی به جوهره یعنی در تحیز تابع جوهره. اگر جوهر حیزی انتخاب کرد، عرض هم همون حیز انتخاب میکنه به تبع جوهر. پس قیام یعنی تبعیت در تحیز، یعنی هر تعیزی که موصوف داشت، عرض هم به تبع، عرض یا صفت به تبع همون تعیز داره. این مقدمه. پس قیام معنیش اینه. آیا عرض، خب اینو ملاحظه کنید، تصور کنید که کیف یعنی انحنا قائم شد به خط، خط قائم شد به جسم. دیگه نگید خط به سطح و سطح به حجم و حجم به جسمی، وسط رو حذف کنید که کوتاش کنید. البته سطح خط به سطح قائمه، سطح هم به حجم، حجم هم به جسم، ولی این وسط رو موقع چیش میکنیم؟ حذفش میکنیم، میگیم انحنا قائم است به خط، خط هم قائم است به جسم. خب قیام سومی، سومی یعنی انحنا، به دومی هست، قیام دومی هم به اولی هست. در قیام دومی و اولی چی میگیم؟ میگیم دومی در تحیز تابع اولی. اولی چی بود؟ اولی جوهر تحیز داشت، دومی یعنی اون خط در تحیز تابع جوهر. میام سراغ سومی و دومی، باید سومی در تحیز تابع دومی باشه. دومی عرض تحیز نداره، چطور سومی تابع دومیش در تحیز؟ دومی تابع اولی باشه در تحیز اشکال نداره، چون اولی جوهر تحیز داره. دومی میتونه تابع اولی باشه در تحیز، ولی سومی میخواد تابع دومی باشه در تحیز، مستلزم اینه که دومی هم تحیز داشته باشه تا سومی تبعیت کنه. دومی که عرضه، عرض تحیز نداره. پس اگر عرض دوم، عرض سوم عرض سوم، یا بگیم سومی، سومی و دومی نسبت به دومی تبعیت در تعیض نداره، پس قیام نداره. بنابراین قیام سومی و دومی رو نداریم، یعنی قیام عرض به عرض نداریم. قیام عرض به جوهر داریم، قیام عرض به عرض نداریم. چرا؟ چون قیام یعنی تبعیت در تعیض. این تبعیت در تعیض بین دومی و اولی هست، لذا قیام هست. بین سومی و دومی نیست، پس قیام نیست. این دلیلش. حالا عبارت توجه کنیم، من از خارج چون دومی و سومی و اولی گفتم مطلب روشن شد، ولی ایشون اولی و دومی و سومی نمیگه، یه خورده مطلبش مبهمه. ولی با بیانی که شد، چون اصل مسئله برای ذهنتون روشن شده دیگه، عبارت هم روشن میشه انشاءالله. لنا یعنی دلیلنا فی عدم الجواز، در این که قیام عرض و عرض جایز نیست، دلیل ما وجوهی است، ولی مل مذکور فی کتاب بچهان، دو دلیل در کتاب گفته شده که اولی همون است که عرض کردم. اولا قیام صفه به مسوق به نصوف معناه، یعنی معنای این قیام اینه، تحیز و صفت طبعاً تحیز نصوف، همون که عرض کردم قیام یعنی تبعیت در تحیز. پس وقتی میگیم صفت قائم به موصوفه، یعنی صفت در تعیزش تابع موصوف است، همون تعیزی که موصوف دارد صفت هم دارد. و هازا، این چنین تبعیت در تعیز مشروط به این است که موصوف متعیز باشد و جوهر است که متعیزه. اگر شما قیام سومی و دومی رو ادعا کنید، دومی میشه موصوف، سومی میشه صفت، و موصوف باید متعیز باشه، در حالی که اگر موصوفتون عرض متعیز نیست. اونجا که موصوف جوهره متعیزه، اونجا که موصوف عرضه دیگه متعیز نیست. وقت نمیتونید صفت این موصوف دوم رو قائم به موصوف دوم بگیرید، چون تبعیت در تعیز نداره. من از خارج طوری توضیح دادم، حالا که آمدم از رو دارم به تعبیر خودشون توضیح میدم، با عبارت خودش میدم، تکرار نکردم، عمدن بیان کردم که با عبارت خودش گفته بشه. و هازا، هازا رو توجه کن به کجا اشاره میگیره. ای کونو شی، شی یعنی موصوف، حتما توجه داشته باشی، مطبوعن صفت تابعه در تعیض، موصوف مطبوعه. کون و شیء مطبوعن لتعیض غیرهی به، ضمیر غیرهی بهی هر دوش برمیده بشه، این که شیء مطبوع باشد تا غیرش تعیض پیدا کند به خود این شیء، غیر این شیء به خود این شیء تعیض پیدا کنه، یعنی به سبب این شیء تعیض پیدا کنه. در تعیض مطبوع باشد، این تصور نمیشه جز در متعیض، یعنی موصوف اگر بخواد مطبوع در تعیض باشه تا صفت تابع او بشه، موصوف باید تعیض داشته باشه تا صفت بتونه تبعیت کنه. لا یتصور این مطبوع در تعیض بودن مگر در شیء که متعیض به ذاته. یه خط جا بندازید، یه خط جا بندازید، والعرض لیس و متعیض به ذات، عرض متعیز به ذات نیست، همین الان گفتیم در تعیض تابعه، نه متعیز به ذات باشه. متعیز به ذات یعنی بدون تبعیت متعیز باشه، عرض که بدون تبعیت متعیز نیست، پس متعیز به ذات نیست. بعد نتیجه میگیریم فلا یقوم بهی غیره، یعنی به عرض که اون دومیه غیرش که اون سومیه قائم نمیشه، قیام پیدا نمیشه. ببینید من عبارت رو یک مقدار جای انداختم ولی به هم وصلشون کردم. مقدمه اول این بود که قیام صفت به موصوف یا تبعیت صفت از موصوف در تعیض تصور نمی شود جز این که موصوف متعیض باشد، متعیض به ذات باشه. مقدمه دوم بود عرض متعیض به ذات نیست، پس قیام به عرض تصور نمیشه. این نتیجه، حالا عبارت توجه کنید، متعیز به ذات عرض کردن یعنی اونی که در تحیز تابع نباشه. و متحیز به ذات منحسن جوهره و عرض دیگه متحیز به ذات نیست، چون متحیز به تبعیته. چرا میگید این مطبوع در تحیز بودن مخصوص متحیز به ذاته؟ چون اونی که متحیز به تبعه میتونه تابع باشه، میتونه مطبوع باشه. یعنی دومی رو در مثالی که من زدم، دومی و سومی رو ملاحظه کنید. سومی عرض، دومی عرضه. شما چرا عرض دوم رو مطبوع میگیرید و عرض اول و عرض سوم رو تابع میگیرید؟ عکسش کنید، هر دو عرض هم دیگه در عرضان که فرق ندارن. چون در عرض بودن فرق ندارن، هم میتونید بگید که اون دومی تابع سومی است و سومی رو مطمئن بگیرید، هم میتونید بگید سومی تابع دومی است، دومی رو مطمئن بگیرید. هر دو قابلن که مطمئن بشن. چه دلیل دارید که سومی رو تابع بگیرید مطمئن بگیرید؟ اگر بخواست سومی رو تابع بگیرید مطمئن بگیرید، ترجیح بلا مرجعه. این ترجیح بلا مرجعه از کجا پیدا شد؟ از این که سومی تبعیت بله تعیض به تبع داشت، دومی هم تعیض به تبع داشت. اگر تعیض به ذات می داشت، تجربه مراجعه نبود. اونی که تعیض به ذات می داشت میتونست مطلوب بشه در تعیض، دیگه تابع بودنش تصور نمی شد که بگید امرش دایر است بین این که تابع باشد یا مطلوب و تجربه مراجعه درست کنید. اونی که جوهره، اون دیگه مطبوع در تحییز، اون اولی اونی که متحیزه به ذاته مطبوع در تحییزه، یعنی جوهر. جوهر چون متحیزه به ذاته مطبوع در تحییزه، دیگه فرض این که تابع در تحییز باشه در موردش نمیاد. لذا اون تجربه نمارجی که در عرض و عرض درست کردیم در جوهر و عرض نمیاد. به این دلیل باید مطبوع در تحییز حتما متحیزه به ذات باشه، و الا لازم میاد که اگر مطبوع، اگر متعیز به ذات نباشه بلکه متعیز به تبع باشه، خب مثل اون یکی دیگه میشه، اونو متعیز به تبع، اینو متعیز به تبع. چرا اینو مطبوع گرفتید اونو تابع؟ برعکسش کنید. روشن مطلع. چرا باید مطبوع در تعیز متعیز به ذات باشه؟ زیرا اگر متعیز به ذات نبود بلکه متعیز به تبع بود، لأن المتعیز به تبعیت غیرهی، یعنی چیزی که متعیز به تبعه، لا یکون و مطبوعن لسالس. این دومی که در تحیز تابع اولیست، دیگه نمیتونه مطبوع باشه برای سومی در تحیز. لا یکون و مطبوعن لسالس. چرا؟ زیرا مطبوع بودن این دومی لذالک سالس اولا نیست از این که این سالس، از این که این ثانی تابع اون سومی باشه. مطبوع بودن ثانی لسالس اولا از تابع بودن ثانی نسبت به سالس نیست. یعنی همونطور که ثانی میتواند مطبوع سالس باشه، میتونه تابع سالس هم باشه. توضیح دادم چون هر دوشون عرضند. خب تا اینجا مقدمه اول تمام شد. بعد مقدمه دوم زمین میکنه که عرض متعیز به ذات نیست، بل هو تابع اون فی تعیز للجوهر، پس متعیز به ذات نیست. نتیجه میگیره پس عرض فلا یقوم بهی غیره، به عرض غیر عرض قیام پیدا نمی کند. یعنی به عرض دوم غیرش که اون سومیست قیام پیدا نمی کند. بله به جوهر غیر جوهر که عرضت قیام پیدا می کند، ولی به عرضی غیر از این عرض، یعنی عرضی دیگر قیام پیدا نمی کند. چون جوهر رو میشه مطبوع فتحیز دید، ولی عرض نمیشه مطبوع فتحیز دید. این کل استدلال بود. توجه کنید که در این استدلال ابتدا قیام رو معنا کرد، بعد ملاحظه کرد که این قیام نسبت به دو عرض امکان نداره، نسبت به یک عرض و یک جوهر امکان داره، ولی نسبت به دو عرض امکان نداره. حکم کرد که قیام عرض به جوهر درسته، ولی قیام عرض به عرض درست نیست. چرا؟ چون قیام توش معنا نمیده با این معنایی که ما برای قیام آوردیم. این دلیل اول بود. دلیل دوم میشه جلسه آینده مطرح میشه و بعدم اشکال بر دلیل اول و دوم تو همون جلسه میشه.